یه اشارتی داشتن جناب دکتر شفیعی کتکنی در مورد جناب سایه. من میخوام عین مطلب رو بخونم برای مخاطبان برنامه چاپ تهران و شما عزیزانی که کنارم هستید. در مورد اینکه جناب سایه اهل انکار بقیه نبوده برای اینکه بخواد خودش رو تثبیت بکنه، و اشاره میکنه جناب شفیعی کتکنی که در میان صدها دلیلی که به عظمت او میتوان اقامه کرد، همین یک دلیل بس که او بر چکاد بلندی ایستاده که نیازی به انکار دیگران ندارد و این موهبتی است الهی. درگیر اندیشه خودش بوده برای تأثیر گذاریش بر شعر و ادبیات و موسیقی، اصلا به این فکر نمی کرده که بخواد حالا هنرمند دیگری رو، شاعر دیگری رو بخواد از جایای خودش پایین تر نشون بده و انکار بکنه که بگه من جایگاه رفیع تری دارم.
یه خاطره می خوندم از آقای ابتهاج. خب در واقع در سالهای ابتدایی انقلاب کانون نویسندگان به خاطر حال گرایشات سیاسیشون و در واقع این تعارضی که وجود داشته با اساسنامه کانون که نباید فعالیت سیاسی میکردن در بعضی حوزه ها،
درسته،
به هر حال هوشنگ ابتهاج از کانون نویسندگان عزل میشه. یکی از اون کسایی که امضا میکنه پای این در واقع بیانیه رو احمد شاملو. سالها بعد خودش میگه که در تشییع جنازه شاملو پهنای صورت من میگریستم و دوستی به من اشاره کرد که داری گریه میکنی، و من گفتم که این دوستان و عزیزهای درجه‌ای که من میمیرن من حتی نمیتونم براشون شعری بگم، مرثیه‌ای در واقع به سرایم، فقط میتونم گریه کنم و کلمه‌ای ندارم براشون. این نشون میده اون طبع لطیف و طبع بلند یک شاعر رو، یک شاعر در واقع همه طرفه، همه جانبه، کسی که در واقع یاد میگیره قبل از اینکه به کلمه احترام بذاره به انسان احترام بذاره.
حالا با وقتی که از همون میپرسن که از زندگی راضی هستیم یا نه، معمولا جوابهای یک نواخت تکراری و مشابهی میدیم. مثلا میگیم که بد نیست، خوبه، کم و بیش راضیم. این سوال مطرح میشه و از جناب ابتهاج میپرسن که از زندگی راضی هستی؟ ایشون بلا فاصله میگه فوق‌العاده است. من این شانس رو داشتم که سمفونی نهم بتهوون رو بشنوم، و اشاره میکنه ایشون به میز جلوشون، میگه این میز میتونه اینو بگه؟ میتونه بگه سمفونی نهم رو شنیدم؟ نمیتونه بگه. من این شانس رو در این زندگی داشتم که اینها رو بشنوم، این آواز بی‌نظیر رو بشنوم. و ما چه طالع روشنی داشتیم در عصری زندگی کنیم که انسان بزرگی و شاعر زیبا ذهنی مثل جناب سایه زندگی کرده.
ایشون در حالی در واقع از شعر حافظ یاد میکنن که خودشون به نظرم حالا برای من مخاطب عادی تمایز شعر و غزل هوشنگ ابتهاج یه جاهایی با حضرت حافظ سخت میشه. یعنی غزل هایی داره آقای ابتهاج که واقعا اگر کسی بدون مطالعه ورود کنه و بخونه نمیتونه تطبیق بده که اینو حضرت حافظ گفته 800 سال قبل یا امیر هوشنگ ابتهاج در همین 40 50 سال گذشته.
البته نگاه نو غزل
کاملا درسته. فقط عرض من این بود که در واقع اون مخاطب عادی مثل من در واقع این اتفاق براش دشواره، ولی اونهایی که اهل فن هستن که اصلا تردیدی درش وجود نداره، شعر حافظ و سایه با هم براشون قابل تمیز هستش. ولی واقعا
بله گفته شده اصلا بله نزدیکترین
در حالات عوام چونان من به نظرم این کار خیلی دشواره. ولی ممنونم از تذکرتون.
البته کرایه نبود،
نه مخلصیم آقا، ارادت مندی.
واقعیت همینه بله که بله تصویر غزل امروز
بله
همونطور که موزوی هم اشارهایی داره و واقعا شاعران غزل سرای نوپرداز ما، نگاه تازه در حقیقت در چهارچوب غزل.
اینو یه روزی خانمی یه چند نفر نشستن توی مهمانی، من سعی کردن، من نمیشناختمشون، فهمیدم که اینا تازه از فرنگ آمدن. به من گفتن ما شعرهای شما رو از حافظ بیشتر دوست داریم. گفتم علتش اینه که شما شعر نمیفهمید. خب خیلی بیادبی بود من کردم، ولی ناچار بودم این حرف بزنم. بله و نخیر، شهریار یه شعری داره میگه من این نوشتم و هر که خوانده میداند که سایه بیشتر از من به خواجه میماند. همونی تعارفی کرده هم با خودش هم با من. نه، یک مقدار فوتوفن کار حافظ رو من دقت کردم و یاد گرفتم و در بعضی شعرها میتونم به کار ببرم، ولی از نظر آفرینش اوج کار من همیشه چیزی نمی کنم که باعث کنم به این همیشه بیعقلی بکنم. شباهت نیست، از تکنیک زبانی حافظ من استفاده کردم. عاشقان چون زندگی زاینده اند، عاشقان در عاشقان پاینده اند. عشق از جانی به جانی می رود، داستان از جاودانی می رود. جاودان است آن نو دیرینه سال، رفته از جامی به جامی این زلال. مردن عاشق نمی میراندش، در چراغی تازه می گیراندش. سرنوشت اوست این خود سوختن، شعله گرداندن، چراغ افروختن.
از رادیو تهران کنار شما مخاطبان علاقمند به فرهنگ و کتاب و ادبیات هستیم با برنامه چاپ تهران، در حضور جناب آقای کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات، همینطور دوست نازنین روزنامه نگارم مسعود میر عزیز. و این برنامه یادمانی است کوتاه و مختصر و گذرا به مناسبت روزهای کوچ جناب سایه. خب ما برای غم‌ها و سختی‌ها و مصیبت‌هامون معمولاً هر کدوممون راه‌هایی داریم، می‌ریم به سمت و سوش تا به آرامش برسیم، تا بتونیم واقعاً زندگی رو ادامه بدیم. سختی‌ها و غم‌هایی که گاه واقعاً طاقت فرساست. طبیعتاً در روزگاری در جوانی‌های جناب هوشنگ ابتهاج هم همین غم‌ها و سختی‌ها و مصیبت‌ها بوده و ایشون هم تجربه کرده. ولی می‌گفته من دو راه داشتم در جوانی که وقتی می رفتم به سمت اون دو راه حتما غمها رو فراموش می کردم و مصیبت برای من قابل تحمل بود. یکی دیدار با شهریار بود.
بله.
دیداری که یک روز در هفته کم کم میشه روزهای تمام هفته و دیگه مدام این دیدار اتفاق می افتاده. محفل دو نفره، شعر و موسیقی که در ادامه تبدیل می شده به یک مثلث، مثلث شعر و ساز و موسیقی، جناب ابوالحسن خان سبا هم به این جمع اضافه می شده. و راه دوم بازی بوده. ایشون می گفته من ساعتها بازی می کردم برای اینکه ذهنم رو دور کنم از غمها.
در واقع این مواجه شدن با رنجها و غمهای زمانه و از دست دادنها در واقع اون بخش آخره این تقسیم بندی هستش که امروز راجبش در واقع یکم دقیق تر حرف زدیم. شاید باعث میشه که شعر ابتهاج از یک جایی به بعد دیگه بسیار حسرت و درد و دریغ داره،
غمگنانه تر میشه.
بله، شاید در واقع اون چیزی که بیشترین ما به ازار داره و شنونده های ما هم احتمالاً شنیدن و خیلی هم تو این مدت به ویژه در بعد از مرگ ایشون دست به دست شد، همون در واقع کار معروفی باشه که آهوان گم شدن در شب دشت، آه از آن رفتگان بی برگشت، که خیلی در واقع شبیه هست به اون آه کشیدن ها و حسرت کشیدن.
حتی لابلای خانشش خودشون بغض میکنن،
بغض میکنن و واقعا این بغض از دست دادن دیگه از یک جایی به بعد در شعر سایه خیلی مشهوده. میگم ما داریم یک تقسیم بندی غیر ادبیاتی میکنیم، داریم احوالات و زیست جناب سایه رو اینجوری تقسیم بندی میکنیم برای اینکه خودمون گوشمون آشناتر بشه به شعر و صدایش.
مسعود نازنین اشاره کرده به 94 سالگی و طولانی زندگی کردن جناب سایه که افتخاری بود و ما حظشو بردیم از هم عصر بودن با جناب سایه. اما پشت این 94 سالگی و 94 سال حیات یه پیشگویی جالب و جذابی است که خود جناب سایه چندین جا چندین بار این خاطره رو عنوان کردن. یکی از این دفعات هم همراه با دکتر شفیعی کتکنی بوده و دو نفری با هم به سفر درون شهری می رفتن به سمت و سوی مطب پزشک. راننده خودرو هم خود جناب دکتر شفیعی کتکنی بوده. خاطره رو ایشون دوباره تعریف میکنه جناب سایه، برمیگرده به دوران مدرسه 8-9 سالگی. پدر یکی از بچه‌ها میگه که من قابلیت پیشگویی دارم. به پسرش میگه به همکلاسیات بگو اسم خودشون و اسم پدر و مادرشون توی برگه بنویسن بدن به من، از آیندهشون براشون میگم. در مورد جناب ابتهاج ایشون مینویسه که این همکلاسیت زندگیش با سخن پیوند میخوره، از 8-9 سالگی گفته بودن. در ادامه جمعیت خانوادهش خیلی شلوغه، یه خانواده پر جمعیت خواهد داشت. و نکته شماره 3، 94 سال عمر میکنه. بعد خاطره که به اینجا میرسه، جناب دکتر شفیعی کتکنی میگن خب سایه جان، مورد اول و دوم که محقق شد، امیدوارم که سومی هم اتفاق بیفته. و جناب ابتهاج میگه البته منم امیدوارم، فقط امیدوارم که نوع رانندگی شما این پیشگویی رو باطل نکنه. همین الان. این از همون طنزهایی که ازش حرف زدیم.
1-2-3 حرکت.
سنگیش بلد از بازار مسکرم.
چی شد فرهاد؟
نه Du fond de Lima, qui sait, qui sait, qui sait.
سایه شعر است، سایه غزل است. مضامین گیرا و دلکش او، تشبیه ها و استعاره هایش، زبان روان و موزون، خوش ترکیب و هماهنگ غزل هایش، ویژگی های شعرش است. رنگ اجتماعی اشعارش یادآور شیوه دلپذیر حافظ است. از حافظ زمانه معاصر میگوییم، غزل سرایی که در زمستان 1306 در رشت به دنیا آمد و در تابستان امسال در رشت به خاک سپرده شد. هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه.
خانم من هی هی تو مگویس گل کیس راز چیس گیرم بزنی تم
مجله عجبیه چاپ تهران، شماره 26، مرداد 1402 شمسی.
جالبه که مسعود عزیز، آقای کوچوی نازنین، وقتی ما شرح حال زندگی و احوالات بزرگان ادبیات این سرزمین رو و هنرمندان رو مرور میکنیم، نبگیم حالا همشون، ولی بعضی از این عزیزان در دوره ای از زندگی به مشاغلی رو می آوردن که ما الان که می خونیم باورمون نمیشه که مثلا کسی مثل نادر ابراهیمی چند تا شغل که به ابوالمشاغل هم معروف بوده، به چند شغل مشغول بوده در زندگی. شغل هایی که اصلا فکر می کنی با روحیه یک نویسنده، یک شاعر، یک ادیب هماهنگی نداره. جناب اخوان سارس و خود آقای سایه در شرکت سیمان زارن ایشون یک مدتی فعالیت می کردن.
بله. این نگاه نگاه اتفاقا بسیار ارزشمنده، همون اشاره‌ای که شما داشتید. داریم آدم‌هایی مثلا مثل مصدق شاعر که وکیل دادگستری بود.
بله.
حالا اینها رو باز میشه گفت که به هر تقدیر انتخاب نخستشون حقوق بوده و بعد به شعر رو آوردن، اما اینکه شاعری باشه، نویسنده والایی باشه و بعد یک شغل اداری کاملا متفاوت رو انتخاب بکنه، این از بزرگی و شخصیت اون آدم در واقع تراوش میکنه و راستی بسیار دشوار هست. یدالله رویایی، شاعر، مدیر مالی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران شد و بعد چند شغل دیگر بلوان مدیر مالی داشتند. اما این که شما انتخاب بکنید و زندگی بکنید با اون شغل متفاوت، راستی کار دشواری است و توان هر کسی بر نمیاد.
و آقای ابتهاج هم که در یک کارخانه سیمان ظاهرن،
بله،
یک سمتی رو به عهده میگیرن و سالها هم ظاهرن اونجا کار میکنن، تا جایی که من خوندم، حالا شاید دقیقش رو بیشتر بدونید. یه بحثی هم این اواخر در گرفت سر همون خانه ارغوان که میگفتن این خانه در واقع خانه هستش که همون شرکت در واقع سیمان برای اون موقع خریداری کرده بود یا خانه سازمانی بوده که حالا یک مباحثی هم بود. ولی محصل همه این خورده روایت ها این هستش که جناب ابتهاج در یک دوره ای از زندگیشون اونجا روز رو به شب سنجاق میکردن و اونجا در واقع روزگار سپری میکردن
در کنار ارغوان، ارغوانی که هیچ وقت به زوال نرسیده، به خصوص از نگاه جناب سایه. هر جای جهان که رفتند ارغوان انگار بایشون همراه بود و زیر سایه ارغوان بوده ایشون.
ارغوان شاخی همخون جدا منده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آن چه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میمان.
ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از
در واقع صحبت از جناب ابتهاج که میشه خیلی سریع ذهن در واقع میره به سمت کتاب‌ها و آثار ایشون. اون چیزهایی که بیشتر تو خاطر میمونه در واقع بانگنی هست، تاسیان هست و البته اون کار بسیار درخشان در واقع حافظ که تصحیح جناب ابتهاج روش هست و امضای ایشون که بسیار کار زمانبر و
کار پژوهشی چند ساله،
چند ساله درگیر
شد به حافظ به سایه
جناب ابتهاج درگیر بودن. خواستم به این بهونه در واقع یک گریزی بزنم به ماجرای کتابخانی و رفتن سراغ کتاب. انگار مد شده، یا من نمیدونم، من اینو حس میکنم که اخیراً اگر چیزی در فضای مجازی بیاد و گل کنه ازش مطلع میشن، حتی اونهایی که رابطه بدی هم ندارن با ادبیات، مثل همین شعرهای جناب ابتهاج. اونهایی که در فضای مجازی بیشتر چرخیده خب گل کرده و شنیده شد، ولی خیلی این رغبت انگار وجود نداره که ما بریم سراغ کتاب. داشتم تو خاطرات جناب ابتهاج میدیدم که خودشون از کتاب خونی هاشون میگن من از 7-8 سالگی کتاب فروشی تو رشت میرفتم و هر کتاب جدیدی میومد رو با زحمت پول پس انداز میکردم و میخریدم. حالا خودشون اشاره میکنن از چاپ اول کتاب آقای گلستان، آذر ماه آخر پاییز رو میگن من خریدم، تا کتابایی که شاید الان خیلی ها نسبت بهش در واقع گارد ذهنی دارن و میگن نه ما دیگه نباید هر کتابی رو بخونیم. ایشون میگن من هر چی رمان بود خونده بودم، از آرسن لوپن بگیرین تا شرلوک هولمز، و بعدها رسیدم مثلا به جنگ و صلح. این وسط مثلا کتابای متفرقه هم می‌خریدم، مثل یک کتاب که خریده بودن راجع به تعمیر رادیو و میگم مثلا من اینو می‌خوندم و اصلا متوجه نمی‌شدم که این درباره چیه، کتاب فنی بوده.
می‌خوام
بگم این ذوق خوندن، این ذوق تورق یک جایی بالاخره اثرگذار خواهد بود. اگر ما الان داریم راجع به عالی جناب امیر هوشنگ ابتهاج صحبت می‌کنیم، علتش اینه که یک جایی این معدن طلایی، یک جایی به هر حال اون همرفت کلمات رو داشته، اون خانش ها رو انجام داده و بعد بدلشون کرده به اون طلای درجه یکی که ما الان داریم ازش هضم می‌بریم. امیدوارم که این فاصله ما با کتاب خوندن یک جایی به یک بهانه‌ای از همین بهانه‌های ساده در واقع ترمیم بشه و ما شروع کنیم دوباره کتاب دست گرفتن رو با احترام کامل به فضای مجازی، ولی هیچ چیزی کتاب نمیشه و انقدر هم سخت نگیرین. میدونم عمر ما خیلی کوتاه هست و انقدر وقت نداریم که همه کتاب‌های دنیا رو بخونیم. حتما کتاب‌های خیلی غیر مطلوبی هم وجود داره، اما اینو نکنیم دلیل برای اینکه نریم سراغ کتاب.
اتفاقا اشاره بسیار به جایی بود آقای مسعودی میرعزیز کردن، اینکه سایه هر کتابی رو میخوند. خود ما در دوران کودکی نوجوانی دقیقا همینطور بود، یعنی هر کتاب ده برده رشید به دست ما میرسید میخوندیم، یا یعنی نمیدونم پاورقی های مستعان و غیره، تا زمانی که رسیدیم به جایی که حالا باید کتابی بخونیم برای اندیشیدن. مارکز هم اشاره دقیقا همین رو داره که وقتی بازاریاب بوده از این شهر به شهر دیگر در واقع آمریکای لاتین میرفته، بازاریاب دارویی بود، کاتالوگ ها و بروشور های در واقع دارویی رو میگفت که من میخوندم و حفظ میکردم، یعنی با اینکه چیز به درد من بخور نبود، ولی با این همه فرصت رو نمیخواستم از دست بدم که در طول این سفر چیزی نخونم. یعنی تمام این بروشورها و برگه های در واقع تبلیغاتی رو حفظ بودم تا زمانی که به شهر دیگری میرسیدم، که مسعود میرعزیز اشاره به جایی از سایه کردن که هر چیز رو میخوندم.
صفحه پایانی 26مین شماره چاپ تهران با حضور جناب آقای کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات، و مسعود میر نازنین، روزنامه‌نگار، و البته شما مخاطبان علاقمند به حوزه فرهنگ و کتاب و ادبیات، رسیدیم به این صفحه پایانی. آقای کوچویی عزیز، کلام آخر.
ممنونم. اشاره‌ای شما داشتید از شفیع کتکنی درباره سایه، که گفته بود که او اهل انکار دیگران نبود. این نکته بسیار ظریف و ارزشمندیه. به راستی ما با بسیاری از آدم‌هایی که هنوز به اون مرحله والا نرسیدند، انکار دیگران رو در، البته مقصود من حوزه ادبیات و هنر، انکار دیگران رو در واقع باب میکنن و این بزرگواری اون آدم رو میرسونه که واقعا اهل انکار نبود. با وجود اینکه ما بسیاری از اندیشمندان و بگیم حالا هنرمندان و نویسندگان میبینیم که به راحتی دیگران رو که در مقام و مرتبه پایین ترند انکار میکنن، و این خصلت در واقع و خصوصیت زنده یاد سایه ارزشمند هست.
همونطور که جناب دکتر شفیعی کتکنی به زیبایی گفتند، جناب سایه بر همون چکاد بلند مشغول تابش و درخشندگی هستند. خیلی متشکرم آقای کوچویی، خوش آمدید، با شما خداحافظی میکنم. مسعود عزیز، کلام آخر.
ارادتمند، خیلی خوشحالم که در کنار شما بزرگان صحبت کردیم عزیز. از هوشنگ ابتهاج جناب سایه، پیر پرنیان اندیش میگه که در فروبند که چون سایه در این خلوت غم، با کسم نیست سر گفت و شنود. ای سایه،
شبی که آواز تو شنیدم، چاهوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان آلب چشم رسیدم، نشانی از نیون نغمه ندیدم. تو ای پری کجایی؟
راحت و آسوده. به کمک فناوری واقعیت افزوده در سایت rasan.ir. تلفیقی هوشمندانه از تصاویر مجازی شیرالات راسان با دنیای واقعی شما. نگاهی نزدیک، انتخابی دقیق. rasan.ir درگاه هوشمند برای انتخاب شماست.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12th دو مرحله است: مرحله پیش ثبت نام و مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یکشنبه مورخ 22 مرداد 1402 به پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 لغایت 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره واحد وزارت کشور با آدرس kishvar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن بارگزاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی. و برای اون دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن، گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست. به جهت اینکه قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز، لذا محدودیت برحال ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. برها بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک، ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان هایی چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر میکنن، به گواهی‌های مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام را انجام ندن در طی 7 روزی که اشاره کردم، دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تعبیری مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود. لقایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منظره از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16 تا 22 مرداد ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور.